با نام او که مهربانترین است و با سلام. غزل 351 رو پیش رو داریم. هاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل می زنم این کار کی کنم، یا دعوی عقل می کنم این کار کی کنم. درباره لاف و دعوی با شما خوبان سخن گفتیم، اما درباره بیت سوم نیز عرض کردیم مبتنی بر 32 دست نوشته کهن، قال و قیل باید ضبط کرد و نه قیل و قال. توضیح هم عرض کردم که چرا حتما قال و قیل و نه قیل و قال، نه به اعتبار نسخه های فراوانی که قال و قیل ضبط کردن، نه به اعتبار نسخه های کهن، بلکه اول در مباحثه قال می آید، قال کی، سپس گفته می شود قیل فلان کس، و بعد استاد مباحث خود و نظر خود رو مطرح می کند. اساساً قیله اگر بخوانیم از قیل و قال، قیله زمینه ای ندارد تا لفظ قاله شکل نگیره. اول قاله میاد تا زمینه رو برای قیله فراهم کنه. قیل و قال معنی نداره. از قال و قیل مدرسه. و بعد عرض کردیم که مجازن قال و قیل یعنی سر و صدا. خب طبیعی بوده وقتی دانشجویان و هنرآموزان فریاد می زدن، گاهی با شدت هرچه تمام تر او می خواست سخن خود رو ثابت کند، دیگری می خواست حرف مطلوب و محبوب خود رو، طبیعی بود که فریادها بلند می شد. اون می گفت قال کیک، این می گفت قیل فلان، اون می گفت اقول، و همچنان این سر و صدا ادامه می یافت. در نتیجه مجازن قال و قیل به معنی سر و صداست. آن وقت طبیعی است که دل از سر و صدا ملول می شه. اما حرف این نیست که خواجه حافظ هم مثل خیلی از اهل معرفت به علم و عقل تاخته. حالا چرا؟ مصرع نخست بیت سوم به خاطر سر و صدای بچه های مدرسه نیست یا طالبان علم نیست که، نه، اساساً این مخالفت با علم به هر معناش حاصل حکومت سیاه اواخر غزنویان و سراسر حاکمان سلجوقی بود. مخالفت و بیزاری عموم مردم آن روزگاران، زمان سلاجقه، نیمه دوم غزنویان، از مدرسه، از علم، از فلسفه، از معرفتگاه، محصول نامبارک چیرگی سلجوقیان و در آغاز غزنویان بوده است که این خط، خط مبارزه با علم، به موازات حمایت آنان از اشاعره در برابر معتزله همینطور هی گسترش میافت. مگر معتزله و اشاعره چه تفاوتی داشتند؟ معتزله اهل سؤال و پرسش بودند، به جبر اعتقاد نداشتند، اشاعره جبری مذهب بودند. خب مگر چه می شود جبری مذهب باشیم؟ اساساً فرمان روایی ایدئولوژیک، فرمان روایی سلاجقه، دقیقاً نگاهی از نظر جهانبینی، نگاهی کاملا ایدئولوژیک داشتن. جبری مذهب، جبری مذهبی رو، مذهب جبر رو گسترش می دادن. که چه بشود؟ که آنچه در این دوران بر سرت می آید جبر است، تو باید تحمل کنی، خدا خواسته است. اساسا یکی از واحدهای درسی به اصطلاح ما در مدرسه های نظامیه بغداد و نظامی های دیگر این بود که این نکته را در واقع تلقین کنند به دانش آموزان خود که عالم جبر است، مبادا اندیشه دیگر بکنی. خب اگر من معتقد به جبر شدم چه؟ ظالمان و ستمگران با خیال راحت به حکومت ظلم و جور ادامه خواهند داد. این خاصیت رو داره. و بعد بنده پیوسته نکته ای را بر نکته ای پای فشردم که دوره رنسانس سرزمین ما پیش از قرون وسطای ما بوده است. یعنی چه؟ یعنی این که سده سوم و سده چهارم و اوائل سده پنجم، یعنی در حدود 250 سال شکوفاترین تاریخ معرفتی، علمی، فلسفی و در تمام رشته ها در سرزمین ما بوده است. کاملا یه رنسانس است. و اون وقت رفته رفته غزنویان می آیند و سلاجقه و بعد دوران سیاه قرون وسطایی این سرزمین آغاز می شود. التفات بفرمایید، خوارزمی در نیمه دوم سده دوم متولد شده است و در حدود سال 230 تا 232، ببینید تا کجاست، اوائل وفات میکنه. این خوارزمی بزرگ که لوگاریتم رو در واقع گشته ای از اسم او میدانند، زیرا خوارزمی واضع لوگاریتم است، زیرا این گونه استدلال کردن که الگوریتم یعنی الخوارزمی و بعد الگوریتم و لوگاریتم گشته این نام است در زبانهای متفاوت. کتاب خوارزمی در اروپا شاهد این سخن است. ریاضیدان و جغرافیدان و ستاره شناس بزرگ ایرانی پس از او محمد ابن زکریای رازی که در سال 251 در ری، در همین شهر ری ما ولادت یافت و در سال 313 یا به قولی تا 323 وفات می‌یابد. در این 10 سال آراء او غالباً با آراء ارسطو مخالفت داشته. شما تصور بفرمایید در اوج پروردگاری ارسطو در سراسر جهان یک بچه ری، یک برکشیده ری با ارسطو مخالفت میکنه. کتابهای متفاوت او در علوم پزشکی و در دانشهای دیگر سخن ما رو تأیید میکنه. کتاب الهاوی، کتاب من لا یحضره الطبیب که صدوق ابن باوی من لا یحضره الفقیه رو شاید به گونه ای از این کتاب عزیز عنوانش رو برگرفته، هر دو هم که فرزند ری اند. من لا یحضره الطبیب، الفاخر فی الطب، الفصول فی الطب. و میبینیم که پال کراوس مجموعه آثار او رو چندین بار با شروح مختلف به چاپ میرساند. سالها، صدها شیخ رئیس و رازی و بیرونی در جهان حکومت می‌راندند. سراسر اروپا ریزخار سفره خوارزمی، بیرونی بزرگ، شیخ رئیس و رازی بودند. اما امام الحکما شیخ رئیس، او در سال 370 در افشنه بخارا ولادت میابه و در همدان در سال 428 وفات میکنه. پیداست که هنوز میشده نفس بکشیم، با وجود اینکه غزنویان حکومت میکردند. کتاب شفا و قانون و اشارات و النجات و دانشنامه علایی او جهانگیر است. من خود چاپ قانون او را در لایپزیگ دیدم که 200 سال بیشتر تا اون روزگاری که بنده دیدم از تاریخ چاپش نمی گذشته. معلوم می شود که این کتاب تا 200 سال پیش خوانده می شده است در لایپزیگ و کشورهای اطراف و شهرهای اطراف. بیرونی بزرگ ابو ریحان ولادتش در 362 در بیرون خوارزم، وفاتش در 440 قمری در غزنین، تحقیق و مال الهند، التفهیم، آثار الباقیه و منابع بسیاری دیگر. شما ببینید چه شکوفایی علمی، چه علم جهانگیری که اون واژه لگاریتم، اون قانونش این گونه. ابو ریحان در التفهیم شاید 500 سال قبل از کریستوف کلم اون طرحی رو داده که اون قاره‌ای رو که نمی‌دانسته کجاست کریستوف کلم، برای تجارت به هند عزیمت میکنه، راه رو گم میکنه. بر همین پای رنگین پوستان امریکا و یعنی سرخ پوستان رو ایندیا میگفتند، چون تصور میکرده اینجا هند است. اما ابو ریحان پیش از او این قاره رو، التفهیم رو، سخنان بلند استاد همایی گرامی را بخوانیم. سخنم در شناسایی زکریای رازی، ابن سینا، بیرونی و خارزمی نیست. سخنم این است که اگر همه می‌خواستند همانند غزالی و محی‌الدین ابن عربی بر دانش و علم بتازند، امروز ما باید چراغ موشی دست می‌گرفتیم هنوز. دو سطر از نامه محی‌الدین رو بخوانم بر شما خوبان. به چه کسی این نامه رو نوشته؟ به امام فخر معروف، متکلم بسیار مشهور. می نویسد: سزاوار است که خردمند هیچ علمی را طلب نکند، زیرا فی المثل اگر دانای طب باشی لاجرم، مادام که در حوزه ناخوشی ها و بیماری ها قرار داری با نیازمندی و چون به جهانی دیگر رخت بر بندی که ناخوشی و بیماری در آن نیست، چه کسی را با آن درمان میکنی؟ این براستی چه مقلته ایست؟ چه معرکه گیری است؟ این است که پیوسته عرض میکنم سخن یاوه و پوچ را از هیچ کس نپذیرید. ما امروز دانش طب رو نیاموزیم که فردا در جهان آخرت از آنجا که بیماری نیست، خب این چه استدلالی است؟ این چه مغالطه است؟ به راستی مقصودم آن است که صدها سال این نظامیه ها کارشون در واقع القاء این جهان بینی بوده است که علم بد است، فلسفه بد است، جهان جبر است، و اشاعره را گسترش دادن، نگاه اشعری را گسترش دادن که چه شود؟ که بتوانند بی هیچ حل من مبارزی بر سیطره خودشون، بر ظلم و تعدی، بر جنایت‌های بی حدشون ادامه بدند. به راستی اگر غزالی و محی‌الدین و دیگران همچنان می‌خواست این فکر ادامه بده، بنده نمی‌دانم در سرزمین ما و سرزمین‌های دیگر آیا به راستی چراغ موشی هم یافت می‌شد. بر این مبناس که عرض می کنم دوره رنسانس ما پیش از قرون وسطای ما قرار داشته، علی‌رغم این دورها در کشورهای دیگر. در نتیجه آنجا که خواجه با علم، با مدرسه، با دانش، با عقل مخالفت می کنه، اینها همه زمینه داره. به راستی اگر غزنویان و سلاجقه نمی بودند، شما تصور بفرمایید که دامنه نگاه روحانی و جهان شمول خوارزمی ها و بوعلی ها و بیرونی ها و رازی ها جهان رو چگونه می توانست چند صد سال پیش از دوره رنسانس در اروپا تغییر دهند؟ چگونه می توانستند به راستی جهان رو متحول کنند؟ مگر این نگاه نظامی های بغدادی و شهرهای دیگر گذاشتند؟ پیوسته مخالفت با فلسفه، پیوسته مخالفت با عقل، پیوسته مخالفت با علم. گاه من نکاتی رو از فتوحات محی‌الدین میخوانم به راستی شرم زده میشوم. این گونه تصور نفرمایید که هر چه در کتاب بود و از هر که بود سخن والایی است. هرگز این گونه نیست. حرفی رو که محی‌الدین از قول اون کسی که چشم برزخی داشته و در شام او رو دیده درباره رافضیان حتما شنیده اید. این چشم برزخی هم از اون حرف هاست. بی هیچ تردیدی کسی با این نگاه چگونه میتواند عرفان تدریس کند؟ این که عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، مگر می تواند کسی این گونه سخن بگوید مگر آن که عالم را از شیراز تا شام بداند که او را به شکل خنزیر دیده است و اینها؟ این نوع نگاه های بیمایه مگر می تواند از یک عارف بزرگ باشد؟ بی تردید ما باید و شاید سخن بزرگ را از هر کس عزیز بداریم و سخن خرد و فرومایه را از هر کس که باشد نقد کنیم و بشکافیم و فرو بگذاریم. اما بیت پنجم: از نامه سیاه نترسم که روز حشر با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم. فیض اگر به یاد عزیز شما مانده باشد، آن آبهایی است که از سر چشمه فرو می ریزد یا از نهری اون اضافاتش فرو می ریزد. فیضان از یه به اصطلاح چاه پرابی، اون آبهایی که از اون چشمه فرو می ریزد به آن فیض می گوید. چرا این رو عرض کردم؟ برای آن که نام طی کردن آن وقت معنا پیدا می کند. با لفظ فیض نام طی کردن به معنی نام شستن هم هست. حال توضیح عرض کنم. می فرماید از نامه سیاه عمل خود نمی ترسم روزی که رستخیز است و همه حشر می یابند. از الوحوش و حشرت، حالا با فیض لطف او، از بخشش او. فیض به معنی بخشش هم هست، به معنی اون فیضان و اون ریزش آب از چشمه هم هست. صد از این نامه عملهای سیاه رو در می نوردم، یعنی به یک معنا می شویم. حالا درباره در نوردیدن سخن بسیار است. در نوشتن در واقع یعنی لوله کردن. این نوشتنی که امروز ما به کار میبریم مجازن هست. نوشتن به معنای نگاشتن در آغاز نبوده است. در نوردیدن از آنجا که پیش از اینها در واقع نامه ها را بر تومار می نوشتند و تومار را لوله می کردند، به گونه تی می کردند. وقتی ما یک توماری را لوله کنیم کوتاه‌تر می شود اندازه آن تومار دیگه. بر این پای تی کردن یعنی کوتاه کردن. راه فلانجا را تی کرد یعنی کوتاه کرد. به این معنا التفات بفرمایید. نامه و تومار را تی کردن یعنی تمام کردن، از بین بردن، کوتاه کردن، به پایان رساندن. از آنجا که وقتی در می نوشتند، پس آنگاه این نامه را لوله می کردند، نه تا می کردند، لوله می کردند، خود در نوشتن هم بدین معنی است و نامه پایان می یافت. حالا در نتیجه نامه تی کردن، این التفات داشته باشند دوستان بسیار عزیز و کریم، نامه تی کردن هم در این بیت به معنی شستن می دهد، پاکیزه گرداندن، و هم به معنی تومار کردن و پیچاندن و در نوردیدن و به انجام رساندن. و در نتیجه می فرماید، باز به عنایت توجه داشته باشید که از واژگان کلیدی است، از نامه سیاه نترسم که روز حشر با فیض لطف او، فیضان اون اضافه های زیادتی لطف او، نه خود لطف او، با فیض لطف او صد تا از این نامه ها رو در می بندم و در می نوردم و می پیچم و به کنار می گذارم و یا می شویم و پاک می سازم اون نامه عمل رو. به معانی گوناگون فیض لطفاً التفات بفرمایند. اما بیت ششم که یکی از مهمترین بیت های خواجه است، اگر نتوانیم درست معنا کنیم در واقع هیچ کاری نکرده ایم. کوپه که صبح تا گله های شب فراق، با آن خجسته طالع فرخنده پی کنم. در اینجا با طالع ما آرایه ایهام تناسبی رو هم سید می کنیم. خورشید برآمده طلوع کننده، اما مشکل جای دیگری است. مشکل آن است که 20 دست نوشته کهن مثل نسخه های 813 و 14، 816 و 824 و نسخه خلخالی 827 در مجموع 20 دست نوشته کهن خجسته طالع ضبط کردند. از دیگر سوی 22 دست نوشته دیگر خجسته طلعت ضبط کردند. حال چه باید کرد؟ مبتنی بر 22 دست نوشته خجسته طلعت ضبط کنیم یا مبتنی بر 20 دست نوشته خجسته طالع؟ اساساً تفاوت این دو در چیست؟ چه باید کرد؟ همین قدر عرض کنم که خجسته طالع یعنی آن که طالعش خجسته است. این ربطی به خودش داره، طالعش خجسته است، اما خجسته طلعت کسی که رویش خجسته است، دیدارش خجسته است. این خیلی فرق میکنه با خجسته طالع. خجسته طلعت سودش به دیگران هم میرسد، اما خجسته طالع ارتباط به خودش دارد. خجسته طلعت با فرخوند پی تناسب فراوانی دارد، فرخنده پی و خجسته روی، اما خجسته طالع، اگرچه خجسته طالع از نظر قدما فرخنده پی هم بی تردید می بوده است، اما خجسته طلعت و فرخنده پی سخن دیگری است، کسی که طلعتی خجسته داره. همین قدر عرض کنم که دیدار و طلعت مترادفند با هم. یعنی چه؟ یعنی آن که دیدار حاصل مستر از دیدن تنها نیست. در آغاز دیدار به معنی صورت است و نه دیدن، هرگز این گونه نیست. دیدار یعنی طلعت، به صورت، به روی دیدار می گفتند، زیرا پیش از اینها همه سراپا بسته بوده است، فقط روی آشکار بوده. تنها جایی که می شود ببینی روی بوده است. بر این پایه می گفتند، به روی می گفتند دیدار. از این نظر طلعت دقیقاً اگر به ریشه عربیش التفات کنید یعنی روی و چهره، جایی که در اولین مرحله شناخته میشه و به چشم میاد. تمام این ادله رو فردا به عرضتان به دقت خواهم رساند. تنها این مقدمه بود برای بحث فردا. تا فردا وقت خوش. حاشا که من به موسم گل ترک می کنم، من لاف عقل می زنم این کار کی کنم، دعوی عقل می کنم این کار کی کنم، مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار بانگ بربط و آواز نی کنم. از قال و قیل مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم. کی بود در زمان وفا جام می بخواه، تا من حکایت جم و کاووس و کی کنم. از نامه سیاه نترسم که روز حشر با فیض لطف او صد از این نامه طی کنم. کو پیک صبح تا گله‌های شب فراق با آن خجسته طلعت فرخنده پی کنم. کو پیک صبح تا گله‌های شب فراق با آن خجسته طالع فرخنده پی کنم. این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. Thank you.